بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا حدیث رفع در مستحبات جریان داره یا خیر. گفتیم که باید روی سه معنایی که در تفسیر این حدیث ذکر شده بحث رو دنبال بکنیم. معنای اول که قبلا هم خود ما همین معنا رو اختیار کردیم این بود که این رفع رفع ظاهریه. روی این معنا توضیح دادیم که چرا حدیث رفع در اون جایی که یک مستحبی مشکوکه و ما جهل به او داریم جریان نداره. اما مبنای دوم مبنای حلیت ظاهریه. اگر کسی بگوید که این حدیث رفع کنایه از حلیته، مجرد رفع نیست بلکه در مقام این است که در مواردی که انسان جاهله شارع اون واجب مشکوک یا حرام مشکوک رو به حسب ظاهر حلال کرده، که در نتیجه وزان این حدیث میشه وزان حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، بشود حلیت ظاهریه. بنابراین بیان با نمیتونیم بگیم حدیث رفع در مستحبات جریان داره، برای اینکه حلیت یعنی ترخیص، ترخیص در مواردی است که شبهه لزوم در کار باشد، شبهه الزام در کار باشد. اما اونجایی که شبهه استحباب در کاره، برای رفع حکم استحبابی شارع تعبیر به ترخیص نمی کنه. به عبارت ساده تر اونجایی که شک داریم یک فعلی مستحب یا مستحب نیست، شارع نمیتونه بیاد بگه در اینجا انت مرخصم فی هذا الفعل. ترخیص در مورد شک در لزوم معنا داره، اما در شک در استحباب ترخیص معنا نداره. بنابراین روی این مبنا هم روشنه که این در مستحبات جریان نداره. حالا تعبیر به ترخیص در استحباب نمیاد، تعبیر به احتیاط بله، احتیاط در موارد لزومی لزومی، در موارد استحبابی استحبابی، او مانعی نداره. اما ترخیص یعنی شعار بگه اذا شکست فی استحباب عملین فانت مرخصون، این معنا نداره. ترخیص در چنین جایی این عرض میشود که مستحجنه. باقی میمونه مبنای سوم. مبنای سوم این است که بگیم این حدیث همانطوری که ظاهر حدیث هست دلالت بر رفع واقعی دارد. یعنی شارع میگوید در مواردی که کسی نسبت به حکم واقعی جاهله، واقعا شارع اون حکم واقعی را برای جاهل قرار نداده، که اگر حدیث را به رفع واقعی تفسیر کردیم همانطور که قبلا بحثش رو مفصل گذروندیم، لازمش این است که احکام واقعیه اختصاص به عالم پیدا بکنه. چون معنای رفع واقعی اینه، رفع ظاهری این بود که واقع سر جای خودش محفوظه، منتها همون واقع که برای جاهلم هست، جاهل به حسب ظاهر یه حکم دیگهی برای اون قرار داده شده، یا اون حکم واقعی به حسب ظاهر از جاهل برداشته میشه. اما وقتی گفتیم این رفع رفع واقعیه، وقتی این رفع رفع واقعی شد یعنی جاهل واقعا حکم نداره. حالا بله حرف کردیم. حالا این رو هم مبنای مشهور داریم پیش میه که مشهور میگن ما حکم ظاهری داریم و حکم واقعی. حالا اون چی که ما این کار کردیم حکم ظاهریه، یعنی ما گفتیم که دو جور حکم نداریم، که یه حکم واقعی باشه شارع بگه من در ظاهرم یه حکم دیگری قرار دادم، اما این منافات نداره که اگر ما حکم ظاهری رو انکار کردیم اما رفع ظاهری رو بپذیریم، میگیم آقا یه حکم بیشتر نیست، اونم حکم واقعیه. اون حکم واقعی رو شارع در یه شرایطی مثل جهل در ظاهر برمیداره، در ظاهر برمیداره، نه اینکه در ظاهر بازی حکم دیگری قرار میده. اگر ما آمدیم از این حدیث ترخیص ظاهری رو استفاده کردیم، این حکم ظاهریه، اما رفع ظاهری معناش حکم ظاهری نیست. رفع ظاهری معناش این است که اون حکمی که در واقع شارع قرار داده در این فرد که این آدم جاهله به حسب ظاهر نمیخواد این حکم رو از اون رفع میکنه، اما این معناش نیست که حکم دیگری برای او جعل میکنه. کسانی که قائل به حکم ظاهری هستند میگن در مقابل حکم واقعی شارع یک حکم دومی دارد به نام حکم ظاهری، اینو ما انکار کردیم قبلا. خب حالا میخواییم ببینیم بنابر رفع واقعی نتیجه چی میشه، که گفتیم رفع واقعی معناش این است که شارع میگه جاهل به حسب واقع حکم نداره. خب اینجا نتیجهش این است که فرقی بین حکم تکلیفی لزومی و حکم تکلیفی استحبابی نیست. یعنی همونطوری که اگر شخص نسبت به وجوب یا حرمت جاهل باشه شارع این تکلیف لزومی رو برمیداره، اگر کسی نسبت به استحباب یا کراهت هم جاهل باشه شارع برمیداره. شارع فقط رفع ان امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمونه، ما لا یعلم خودش هم اطلاق داره، اون چه که نمیدونی چه حکم وجوبی چه حکم غیر وجوبی، چه لزومی و چه غیر لزومی، هر دو برداشته میشه. اگر رفع واقعی شد نتیجه اینه. پس ببینید یکی از ثمرات بین رفع ظاهری و رفع واقعی همینه که بنابر رفع ظاهری استحباب مرفوع نیست، اما بنابر رفع واقعی استحباب مشکوک و مجهول مرفوعه. فقط تنها چیزی که در این رفع واقعی موجوده این است که برخی گفتن رفع در مقابل وضع و وضع ظهور دارد، فیما هو ثقیل علی المکلف. کلمه وضع ظهور در چنین معنایی داره، ظهور در یک فعلی داره که این فعل در مکلف ثقیله. اون وقت اگر وزن معناش این شد، یعنی در اون دیش که یه چیز سنگین باشه، رفع هم در مقابل وضعه، یعنی رفع میاد اون شیء ثقیل بر مکلف را برمیداره، و شیء ثقیل بر مکلف فقط در لزومیات، در واجبات الزامیت مثل وجوب و حرمت. اما در استحباب که شارع اونجا ترخیص در ترک داده، دیگه ثقلی وجود نداره، معنا نداره بگیم که اینجا شارع آمده مستحب را برداشته. بله یه چیز شبیه حالا همون مسئله امتنانه. خب اینجا آیا این مطلب درسته یا نه؟ برخی مثل صاحب منتقل اصول فرمودن ما یه طریقی که اثبات کنیم این مطلب رو نداریم، یه طریقی که بگیم کلمه وضع موضوع له وضع در جایی که یه چیز ثقیل بر مکلف باشه، بفرماید ما برهانی نداریم. اگر کسی بتونه این رو اثبات بکنه این حرف درست میشه. اگر کسی بتونه اثبات کنه که کلمه وضع در موردی که چیزی ثقیل بر مکلف باشه و رفع در مقابل وضعه، پس رفع هم در جایی که یک ثقلی باشه، این ما قبول میکنیم حدیث رفع اختصاص به تکالیف الزامیه داره. اما اثبات این میفرماین که علا اهدف مدعی ها، این یک اشکال که ایشون فرمودن. اشکال دوم که حالا خود ما داریم این است که آیا در باب شغل ما شغل رو به لحاظ تکلیف باید حساب بکنیم فقط، یا به لحاظ متعلق تکلیف؟ شما اگر شغل رو به لحاظ تکلیف ملاحظه کنید، بگیم آقا تکلیف الزامی شغل، تکلیف غیر الزامی لیس به شغل. اما اگر ما به لحاظ متعلق تکلیف حساب بکنیم، متعلق تکلیف گاهی اوقات یه واجبی هست، دقله متعلق ثقیله، گاهی واجبی هست که متعلق چیز ثقیل هم نیست. حالا جواب سلام دادن، رد و سلام واجبی، چه ثقلی داره برای انسان؟ از اون طرف در مستحبات گاهی اوقات بعضی از مستحبات داریم از واجبات سنگین تره. کسی بهش بگیم باید پاشی نماز، باید نه، یعنی کسی بخواد نماز شب بخونه، عمل کنه به این مستحب، این ثقیله. در مقابل نمازهای یومیه نماز شب ثقیله. لذا اصلا اشکال اساسی ما اینه. حالا بر فرضی که ما از اشکال قبل او رو قمز نظر کنیم، یعنی بگیم حالا در مفهوم وضع این اشراف شده که فی ما هو ثقیل علی المکلف، اما اشکال اساسی این است که ملاج شغل چیه؟ آیا من حیث تکلیفه یا من حیث متعلق تکلیفه؟ اگر من حیث تکلیف بگیریم درسته، واجب شغلون مستحب لیست به شغلن، اما از حیث متعلق اگر گرفتیم این مختلفه. بعضی از متعلقات واجبات ثقیله، بعضی از متعلقات واجب غیر ثقیله، بعضی از متعلقات مستحب ثقیله، بعضی از متعلقات مستحب غیر ثقیله. خب داریم همین
از
ثواب و عقابش رو من نه خالص ثواب و عقاب نداریم. ما میگیم یه سر داریم، همون تکلیفی که متوجه مکلف کرده شاره، حکم. این حکم حکم الزامیه دیگه، ولذا میگیم مثلا یه کلفتی بر مکلف ایجاد میکنه، تکلفی رو ایجاد میکنه به لحاظ خود تکلیف. ما میگیم یا به لحاظ حکم یا به لحاظ متعلق حکم. به لحاظ یوم القیامش که اصلا کاری نداریم ما، به لحاظ او هیچ بحثی نداریم.
متعلق تکلیف
خب چرا خود عمل که شمیل هست. ببینید حالا الان نه بخواه میدونم رو کنم، ما بخواه بگیم که شما در رفع اما لا یعلمون، ما کلمه ما رو چی معنا کردیم؟ گفتیم ما همون معنای مبهم کلی رو داره، اون چیزی رو که نمیدونیم، اما شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. خب حالا تو خود روایت الان میگیم رفع در مقابل وضع، وضع هم یعنی اون چیزی که ثقیله بر مکلفه. خب اون چیزی که ثقیله بر مکلفه روایت که نیامده فقط در تکلیف بیاره، شما از کجا میگید آقا یعنی حکمی که ثقیله؟ میگید کلمه رفع در مقابل وضع قبوله، میگید وضع در اونجاییش که یه چیزی ثقیل باشه، ثقیل بر مکلف. خیلی اون چی که ثقیل بر مکلف، سوال این است که تکلیفن یا متعلق تکلیف. میگید تکلیف اون یه مصداقشه، اون یه مصداقشه. نه میخوام بگیم که چه اشکال داره. مثلا ببینید الان یک عمل مستحب مجهول، یه عمل ارزیزد مستحب مجهول، فرض کنیم که بگیم آقا در زمان ما فی زمان ناهازا با این کثرت زحام در مکه آیا باز طواف مستحبی استحباب داره یا نداره؟ کاری که استصحاب و اینا نداشته باشیم، آیا الان استحباب داره یا نه؟ طواف مستحبی در این زمان بسیار ثقیله، کمتر از طواف واجب نیست. خب حالا اگر یه کسی بیاد بگه که این حدیث رفت، و اگر رفت واقعی رو قائل شدیم، چون روی این مبنا داریم حرف میزنیم، وقتی رفت واقعی رو قائل شدیم رو برمیداره، اشکالی نداره. بنابراین به نظر ما اگر ما رفع واقعی رو قائل شدیم، حدیث رفع مستحب مجهول را بلا اشکال برمی‌داره، و این عنوان که ما بگیم وضع در اونجاست که ثقیل بر مکلفه، این مانعیت از این مطلب نداره. پس روی هر سه مبنا ما این مسئله رو تحقیق کردیم. حالا ببینید نکته ای که قبل از درس خدمت بعضی از آقایون من عرض کردن، یکی از کارهایی که شما باید بکنید همینه. ببینید حدیث رفع یه حدیثی است که در فقه از اول فقه تا آخر فقه به استدلال، شاید کارایی حدیث رفع از قاعده لا ضرر، از قاعده لا حرج، از اینا بیشتر باشه. تو حالا یه مباحثی است که هر دوست که داریم دنبال میکنیم، میبینید چقدر کارایی داره. شما ببینید فقها ها به حدیث رفع کجاها استدلال کردن، اینا رو استخراج کنید، در همین مسئله مستحبات بررسی کنید، بید قدما آیا به حدیث رفع یا متأخرین به حدیث رفع برای رفع استحباب استدلال کردن یا استدلال نکردن. اجمالاً من در ذهنم هست در بعضی از موارد فقها ها استدلال می کنن، اما مشهور که همین است که حدیث رفع نسبت به احکام استحبابی جریان ندارد. مشهور همین نظریه رو دارد. خب تا اینجا مطلب پنجم تمام شد. مطلب ششم نه نه، به عذاب کاری نداره، عذاب بحث عذاب و اینا اصلا در اینجا مطرح
نیست.
چجوری مشکل میشه؟
الان
فرض کنم
نماز
شبی
که
باید
مستحب
دقیق
نماز
رو
هیچ مشکلی نداره
خب من همین عرض کردم اصلا بیاید در طواف واجب و طواف مستحب در طواف واجب و مستحب من هیچ طول عمل هیچ فرقی نمی کنه
اگر بیاید این
تکالیف
رو نسبت اون
طواف و طواف
که
حتی اگر بشنید نه آقا ممکنه یه مستحبش طوافش از واجب بیشتر باشه
نمیشه.
از کجا میگم؟ نمیشه شما از کجا خدا آمدید؟ چرا؟ باش شما ممکنه کسی یه واجب رو در حدی که اشغال تکلیف بکنه انجام بده اما ثوابی اصلا برای نمیشن اما ممکنه یه عمل مستحب ده برابر رو ثواب داشته باشه این ثواب عقاب دست من و شما یه میشه باشه نه بحث ثواب عقاب عرض کنم ممکنه کسی یه واجبی رو انجام بده هیچ ثوابی نداشته باشه این ممکن است یا نه شما از اول رفتید تو ثواب عقاب حالا می ثواب کار نداریم
نه
باشه
هم سلام اگه نکنه از اول
میدونم خب ما همین رو عرض کردیم گفتیم که شما از کجای روایت میگه سر من حیث و تکلیفه من که قبول کردم این رو میگم اگر سر رو من حیث و تکلیف بگیریم هر الزامی شقیله درسته چه الزام وجودی چه الزام تحریم و استحباب لیسه شقیله ولی کجای روایت داره که ماهو و سقیل و نهار مکلف من حیث و تکلیفه بلاخره خب نتیجه این میشه فرض کنید یکی از ثمراتش همینه اگر ما آمدیم در اینجا رفع رو رفع واقعی گرفتیم یا به طور به هر مبنایی گفتیم این حدیث مستحبات رو هم برمیداره دیگه شما عمل رو به نیت الاستحباب نمیتید انجام بدید بل رجوع هم میتید انجام بدید مثلا ببینید الان شما حالا میگم این در فقه اگر بگردید زیاده در این که آیا نماز وطهیره برای مسافر استحباب داره یا نداره اختلاف بین آقایون اکثر میگن در سفر نماز وطهیره رو رجاءً بخونیم وشش همینه اگر ما اومده گفتیم حدیث رب در اون مستحب مجهولاً جریان داره دیگه به نیت الاستحباب نمیشه انجام داد البته اونجا اگه با قطع نظر از حدیث رب هم بگیم آقا در موارد این چنینی به نیت امر باید انجام بشه و چون امر نداره و مشکوکه دیگه نمیشه به نیت الامر انجام داد باید به همون نیت رجا و به قصد رجا انجام داد هر کردم حالا در فقه شما اگر ملاحظه بکنید از اول فقه تا آخر فقه موارد زیادی رو به دست میارید خب هر
وقتی مبنا
رو قبول نداری
که اون حق نهایت
قبول کنی کدوم مبنا رو قبول نداری؟ مبنا رو قبول نداری؟ باشه بله ولی ببینید آقای چیز که در هر بحثی رو مبنا باید نتیجه رو گرفت ما از اول اومدیم حدیث رفع رو برای شما معنا کردیم بودم آقا شد و مبنا وجود داره رفع ظاهری رفع واقعی حلیت ظاهریه تا آخر هر بحثی میخواییم بکنیم روی مبانی باید بحث کنیم مشکول هم رفت ظاهری رو قائلن نه اونجا هر کلم ممکن جهت دیگه هم داشته باشه بس. خب مطلب ششم بفهم نه چه اولویتیه نه اولویتی نیست بگیم اگر واجب مجهور رو حدیث رفت برداشت به طریق اولا مستحب مشروع برمیداره؟ نه. مخصوصا با توجه به اون کبرای کلی که دیروز گفتیم در کلمات مرحوم آرزویی و دیگران هم آمده که میگن لا اشکال فی استحباب الاحتیاط فی ما اذا کان المستحب مشغولا. خب چیا؟ نه شعر نداره. یا اگر به حس و تکلیف بگیم چون در هر دو ترخیص در ترکه شعری نداره مایله، ولی در هر دو ترخیص در ترک آمده در دو شعری نداره. مطلب دیگر این است که آیا حدیث رفع در موارد علم اجمالی جریان داره یا نداره؟ مثلا ببینید در موارد اقل و اکثر که از موارد علم اجمالیه، آیا میتونیم بگیم نسبت به اکثر چون جاهلی حدیث رفت بیاد اون اکثر رو برداره و اقل باقی بمانه؟ آیا در مواردی که کسی علم اجمالی داره اینجا حدیث رفت جریان داره یا نه؟ خب رو همین مبنای مشهور که ما رفت رو در این حدیث رفت ظاهری بگیریم و قبلا مکرر گفتیم اگر رفت ظاهری شد نتیجه رفت ظاهری عدم وجود احتیاط شرعی، یعنی شارع احتیاط در اینجا واجب نکرده. روی این بیان دیگه حدیث رفع در موارد علم اجمالی جریان نداره. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع در جایی جریان داره که وضعش به ید شارع باشه. اساساً شارع چیزی رو میتونه رفع کند که وضعش به ید خودش باشه. در موارد علم اجمالی احتیاط رو شارع نیاورده. شما در اصول خوندی در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد، این احتیاط رو عقل میگه. جعل لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی وضعش به دست شارع نیست که شارع بیاد این وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی رو برداره. بنابراین حدیث رفع این وجوب احتیاط عقلی رو بر نمی‌داره و لذا در بحث همین اقل و اکثر ارتباطی یا استدلالی، حالا ارتباطی رو بیشتر مد نظره، در اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به احتیاط میکنه و حدیث رفع نمیتونه نسبت به اون اکثر، تو در اقل و اکثر ارتباطی اقل برای ما یقینیه، اکثر برای ما مجبور. هر دو اقل و اکثر باشه همینطوره، حدیث رفع نمیتونه در اینجا برداره. این مطلب ششم. مطلب هفتم که این مطلب هفتم در کلمات مرحوم آلخونی در نسبه الاصول جلد دوم صفحه 265 آمده. ایشون میفرمایند که رفع نسبت به ما لا یعلمون رفع ظاهریه، اما نسبت به بقیه فقرات رفع رفع واقعیه. یعنی مذکر رو الی ما لا یتیقون مستکرهو علی، ایشون ادعا میکنن که رفع نسبت به اینها رفع واقعیه. ثمره رفع ظاهری و واقعی غیر از اون ثمراتی که تا حالا گفتیم، یکی از ثمراتش اینه ما اگر آمدیم گفتیم رفع ظاهریه، اگر بعدن کشف خلاف شد اون عمل رو مجدداً باید انجام بدیم ما. مثالی که ایشون زدن این است که اذا شککنا فی جزئیت شیء او شرطیت ایل السلام، اگر ما در جزئیت یک جز یا شرطیت یک شرط برای نماز شک کنیم، نمیدونیم سوره جزء نماز هست یا نه، آمدیم به حدیث رب تمسک کردیم و سوره رو در نماز نیاوردیم، منتها بعد یه دلیلی پیدا کردیم، اون دلیل دلالت دارد بر اینکه سوره جزء نمازه. اینجا چون رب نسبت به مالای علمون رفع ظاهریه، به اون نماز فاقد سوره نمیشه اکتفا کرد، باید بریم سراغ دلیل دیگه. دلیل دیگه مثل حدیث لاطعات، مثل بحث اجزا، باید سراغ اون عدله بریم، و الا با قطع نظر از اون عدله این رفع نسبت به مالای علم رفع ظاهریه. رفع ظاهری معناش اینه اگر کشف خلاف شد اون عمل مجزی نیست و کافی نیست، اما نسبت به اصرار یا اکراه، اگر انسان مضطر به تیمم شد، اگر انسان مکره به تیمم شد، اون وقت بعدن اکراه یا اصرار برطرف شد. ایشون می‌فرماید چون رفع نسبت به این فقرات رفع واقعیه، دیگه نیازی به اعاده نداره. حالا این مثال های زیادی داره، یکی از مثال های خیلی خوبش به نظر ما که این مثال رو دیگه مرحوم آرکویی بیان نکردن، در بحث تقیه که تقیه از مصادیق اضطراره. حالا اگر کسی رفت و مسجد الحرام تقیقاً اضطرار به خوردن طعام پیدا کرد و اضطرار به افطار پیدا کرد، اینجا دیگه حالا خود عدله تقیه ازش به خوبی استفاده میشه که اینجا نیازی به اعاده نداره. ما هم یه رساله در تقیه که شاید اولین قاعده فقهی که بحث کردیم ما همین بحث قاعده تقیه بود، سال تو ذهنم میاد 1400 و عرض میشود که 16 قمری بود، 14-15 سال پیش چاپ شده این رساله تقیه. خود تقیه و عدله تقیه میگه نیاز به اعاده نداره، اما با قطع نظر از عدله تقیه ما باشیم و حدیث رب، اگر رب رو نسبت به اضطرار رفع واقعی گرفتیم، این نیازی به اعاده و قضا نداره. پس رفع نسبت به مالای علمون رفع ظاهریه. حالا شما بگید که سیاق به هم میخوره، بگید مانعی نداره نسبت مالای علمون قرینه داریم ما، قرینه داخلیه و قرینه خارجیه وجود دارد که رفع نسبت مالای علمون رفع ظاهریه، والا اگر این قرینه موجود نبود این هم رو بگوشیم رفع شفع واقعیه. قرینه خارجیش اگر یادتون باشم قاعده اشتراک احکام بین العالمه و جاهل بود، ولو ما درش مناقشه کردیم، اما خب قریب به اتفاق این قاعده رو قبول دارن، اشتراک احکام بین العالمه و جاهل، لذا از این جهت اشکالی ایجاد نمیشه که آقا سیاق به هم میخوره. بگیم نسبت مالای علمون قرینه داریم، رفع در مالای علمون رفع ظاهریه، در بقیه فقرات رفع واقعی. این مطلب هم عرض شد که تمام، اما مطلب مهمی که حالا فردا یعنی روز چهارشنبه، چون فردا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست و عرض شد روزه تعطیله، روز چهارشنبه ما این بحث رو مخواهیم بکنیم، آقایون پیش مطالعه کنیم آیا حدیث رفع علاوه بر اینکه در احکام تکلیفی جریان دارد در احکام وضعیه هم جریان داره یا جریان نداره. و این بحث بسیار خوب و مفیدی است که در فقه هم عرض هست که اثر زیادی داره. چی فرمودید؟ قبلا گفتید در بحث گذشته، در بحث گذشته قبلا گفتید. و صلی الله علیه و آله.